انسانی کاملا، دارم راجع به راندمانی و عمل کردی حرف میزنم، نیرو انسانی کاملا عکس. روز اولی که وارد مجموعه میشه برای صنایع جوانی مثل ما که مدلش جوانن، هم کم تجربه، غالبا بی تجربه، کم دانش وارد میشه، این آروم 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 میاد به یک پختگی برسه. این جواب اون نکته ای که
در این مسیر سرمایه براش داره صرف میشه،
دقیقا یک سرمایه صرف میشه تا این به یک تجربه برسه، به یک بلوغ برسه که حالا بر اساس اون بلوغش چیزی تولید بکند که اون تفاوت و اون فاصله با دنیا رو بتونه پر بکنه.
کاملا
دقیقا اینجا آماده می آماده چی میشه؟ آماده پرواز میشه. یعنی به محضی که به این نقطه میرسه اون نیرو مهاجرت میکنه و اتفاقی که میفته، اسم استدیوی من استدیوی 12 ساله است، ولی بریم ببینیم که چند نفر از 12 سال پیش موندن، چند نفر 11 سال پیش موندن، چند نفر 10 سال پیش موندن، چند نفر 1 سال پیش. حداقل 50% مال 1 سال پیشن. خب یعنی حداقل نصفش مال 1 سال قبل،
که همین مسیر آرام آرام تا رسیدن به پختگی رو دارن طی میکنن.
بله بله، که اینا شروع کردن 1 سال. یعنی ما یه نرخی داریم که معمولا نیمی از، خب استدیوی ما 145 نفره، نیمی از نفراتی که تو استدیو هستن کلا یک ساله که به صنعت گیم جوین شدن. خیلی خیلی خطرناکه. یعنی حجم کم تجربگی بسیار زیاده و اون با تجربه ها هم باز خیلی کم. اگه بریم بگیم به 12 سال پیش، میبینیم 5 نفر شاید این از 12 سال پیشو هستن. خب پس این اولین اتفاق و فاجعه ای که رخ میده، مهاجرت اجازه نمیده که ما تجربیاتمون انباشته بشود تا تولیداتمون کیفیتش برابری بکنه با کیفیت. نکته دوم، ویژگی دوم حوزه گیم که با حوزه های دیگه متفاوته، اینه که بازی یک محصول فراملیه در همه جای دنیا.
بله،
یعنی شما تقریبا هیچ کجای دنیا پیدا نمی کنید که یک محصول تولید کنید که برای یک کشور خاص باشه. مثلا یه ژاپنی بازی بسازه برای ژاپنیا، یه مالزیایی بازی بسازه برای مالزیایی، یه ترک بازی بسازه برای ترکیه، یا یه آمریکایی بازی بسازه برای آمریکا. اصلا همچین چیزی تو بازی وجود نداره. خب تا حدی شما تو سینما هم باز این تفکیکه هست، یعنی هم ملیش هست هم فراملیش هست. خب حالا باز اونجا هم غالبا فراملی بیشتره، ولی اما توی بازی اتفاقی که میفته اینه که چرا اینجوری نیست؟ چون ارزش بازار، یعنی ما یک محصول رو به تعداد انبوه و با عدد پایین داریم عرضه میکنیم، پس باید اون بازاره بازار بزرگی باشه. بازار 80 میلیونی بازار بزرگی نیست.
بله.
خب بازار بلا تکلیفیه، چون بازار 2-3 میلیونی اصلا بازار شکست خورده است. فقط بخوای واسه مثلا کشور حاجی قاجی فارس بخوام برای خودشون بازی بسازن. بازار چند میلیاردی هم که مثلا چین، اصلا میگی چین برای خودش فقط بازی بسازه، خودش به اندازه یک جهان 100 سال پیش جمعیت. خب
درست.
اما 80 میلیون هم کار یه خورده راه میندازه، هم انقدر بزرگت نمیکنه که بتونی هزینه ها، رشد نیرو انسانی، راضی نگه داشتن نیرو انسانی رو شما تأمین بکنید،
هزینه توسعه رو بدی در واقع.
دقیقا. و نیرو انسانی حالش خوب نیست. نیرو انسانی میبینه که من بعد، نیرو انسانی ما نیرو انسانی جوانه، یعنی من نزدیک 50% بالاتر، نزدیک 70%
شرکت من 80
و 70 ان 75 به اونور تا 80 هست و اینها لزوما با پول هم راضی نمیشن. این از اینکه محصولشو یه عالم آدم بازی کنن دوست داشته باشن حالش خوب میشه. دغدغه یک مثلا پدر 40 ساله 50 ساله 60 ساله نداره که بگه الان من باید خونه بگیرم فلان، که اون الان داره به این فکر میکنه، هم پول خوب میخواد هم اثر کارش براش جذابه.
درست.
وقتی میبینه که محدود شد تو این بازاره، این دومین دلیل میشه، میگه پول خوب که نمیگیرم،
رزومه آنچنانی هم که ندارم،
حس خوبم که نمیگیرم، من اینجا چی کار میکنم؟ برم. میگه خب سال اول دانشگاه کجا بری؟ میگه که آره راست میگی، من سال اول دانشگاه جای رام نمیدم، یه دو سالی میرم تو استودیوی بازیسازی، سه سالی میرم تو استودیوی بازیسازی، یه رزومه اولیه آماده کنم، با اون رزومه اولیه بتونم برم. یعنی کلا نگاهش و میزان وفاداریش به استدیوی بازیسازی تو این حد میاد پایین که بیام که اینجا یه تجربه‌ای به دست بیارم، یه دانش اولیه‌ای به دست بیارم و یک سابقه کار مرتبط که یعنی اینو پل میبینه، یعنی اینو پله میبینه. پس تو همین مدتی هم که اینجاست اون انگیزه و وفاداری کافی رو
نداره
و این حرکت میکنه به سمت مهاجرت. پس اون دوره هم دوره با کیفیتی لزوما نمیگذرونه
که بسیار همین نگاه حداقل خطرناکه، بویژه برای کسانی که سخت یا ساده باز به این بخشش کاری ندارن اما دارن سرمایه در حقیقت میارن، اونم تو این بازاری که لحظه ای اگر که شما غفلت بکنید دیگر بازارها و دیگر کمپانی‌ها و شرکت‌ها به سرعت از کنار شما رد میشن. ولی خب هر مؤلفه‌ای که گفت بله بفرمایید
وسط حرفتون میگم راجع به این موضوع و اینکه کشورهای اطراف ما چه اتفاقاتی حالا براشون افتاده با اینکه خیلی دیرتر از ما شروع کردن و حالا دارن نیروی ما رو جذب میکنن.
آره درباره کشورهای حاشیه خلیج فارس هم بارها در همین برنامه خاصه البته صحبت شده، یه حالا ارجاع اشارتی هم به کشور ترکیه داشتن، یه استثنایی هم راجع به هندوستان حتما با کشورهای همسایه هم همراه خواهیم شد. اما اجازه میخوام که یک رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم کوتاه، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار بسیار سپاسگزارم از همدلی شما نازنینان. 20:36 دقیقه در شامگاه 18 فروردین 1403 خورشیدی زنده و مستقیم شبکه رادیویی گفتگو با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمتتون هستیم. راه‌های مقابله با مهاجرت بازیسازان رو در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی در شرایطی به بحث گذاشتیم که از دو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی می‌کنیم، جناب مهندس محمد مهدی بهفر مدیر عامل محترم استودیوی بازیسازی مدریک و جناب دکتر محمد صادق دهنادی معاون آموزش و پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای. خب بخش دوم برنامه جناب دکتر دهنادی با شما آغاز می‌کنیم. در بخش نخست سعی کردیم هم آسیب ها رو عنوان بکنیم و هم مؤلفه هایی که شاید کمتر حداقل به عنوان شنونده تمامی گفتگوهای مرتبط با حوزه بازیسازی میتونم بگم چه از فرمایشات شما چه از فرمایشات جناب بهفر چیزای جدیدی رو دارم میشنوم که خب بعضیاش عمق معناش هم بسیار بسیار تلخ است. آرام آرام بریم، نمیگم ارائه یک راهکار یک شبکه از فردا دیگه همه چیز درست بشه، اما چشم‌اندازی که باید ترسیم بکنیم برای اینکه هر چقدر توانایی داشته باشیم بتوانیم این عزیزان رو که سرمایه گذاری داریم میکنیم زمانی که نمیشه عددی براش قائل شد، حالا همون 3 سالی که مثلا جناب بهفر فرمودن که فقط میخوام بیان برای خودشون رزومه درست بکنن یا شرکت های بازیسازی ایرانی رو تبدیل به یک نردبان یا سکوی پرش برای خودشون قرار بدن، بتونیم اونها رو نگه داریم. خب باید بپذیریم کشور ما در حال تحریم هست، تحریم های بسیار بسیار ظالمانه، ارائه کارها با مسئله رد و بدل شدن پول، اصلا پذیرفته شدن در بازار جهانی بازی‌های رایانه‌ای که اینجا دیگه به شکل پررنگی به مقوله رایت داره برمیگرده، حالا اون چیزی که در حوزه کپی رایت شما مطرح کردید، همه این مؤلفه‌ها می‌خوایم آرام آرام مسیر ارائه پیشنهاد یا راهکار برای مواجهه با آسیب‌هایی که تا این لحظه مطرح شده. فارغ از اون درباره فصل دوم فرمایشات جامعه مهندس بهفرم باز اگر در تعریض یا تکمیل نکته‌ای هست هم بفرمایید.
من که خودم واقعا استفاده می‌کنم از تجربیات آقای بهفرم. نگاه کنید، من قبل از اینکه وارد بحث راهکارا بشم می‌خوام یه نکته رو مطرح بکنم، حالاش ممکنه آقای بهفر موافق باشن یا توضیح داشته باشن یا مخالف باشن.
بله؟
دوست دارم نظر ایشون هم بدونم. ببینید، در حوزه صنعت رایورزی یا بازی رایانه ای ما خدمت شما عرض کنم که در حال کشفیم، یعنی خود دنیام در بسیاری از مسائلش نمیداند که فردا چه خواهد شد.
درسته.
یعنی چه در حوزه بازخوردها و شکل‌گیری جوامعی که از خروجی در واقع این فضا هستن، چه تو حوزه بازار. مثلا من خودم به عنوان یه آدمی که تو حوزه مدیریت رسانه درس خوندم و این مباحث خارج از اصلا شغل من برام جالبه، خب این اتفاق کرونا همینجور که ایشون فرمودن باعث شد بسیاری از صنایع و تفریحات سرگرمی هایی که مردم جهان داشتن جیاشون رو به بازی رایانه‌ای بدن.
بله.
پارک رفتنشون، سینما رفتنشون، تئاتر رفتنشون، موسیقی شرکت کردنشون، استخر رو نمیدونم، لب دریا رفتنشون حتی، خب اینا کم شد، به جاش سرریزش میومد تو بازی‌های رایانه‌ای. بعد مثلا بعضی از چیزها مثل همین دروس آنلاین هم به این کمک کرده بود، یعنی هر فردی که ما قدیم مثلا توی دروس سواد رسانه میگفتیم زیر 16 سال سکو یا دستگاهی به بچه ها ندید که مال خودشون باشه، ولی یه جایی گفتیم آقا بالای 6 سال هم هر کی باید نشسته باشه بتونه درس و مشقش رو برسه، و اینا فقط درس و مشقش هم نبود دیگه، بازی هم نصب میکردن.
بله، کارهای تیپی هم. بله.
خب این همون جوری که آقای بهفر گفتن تو حوزه اشتغال این یک هیجان آنچنانی ایجاد کرد، تو حوزه مصرف هم یه هیجان آنچنانی ایجاد کرد، تو حوزه اقتصادش هم یه هیجان آنچنانی ایجاد کرد. اما با برگشت این حوزه، یعنی راه اندازی کارناوالا، جشنواره‌ها، جام جهانی ها و و و و، ما در سال گذشته رصدهای اولیه نشون میده که آدم ها کم کم برگشتن سر جای اولش و ورودی بازی های رایانه‌ای برای اولین بار در چند سال اخیر در جهان از خروجیش کمتر شده.
متوجه.
یعنی مثلا اگر یه 40 ساله‌ای هم به خاطر دورکاری و مسائل دیگه‌اش بازی رایانه‌ای زیاد مصرف می‌کرده، الان به کاراش برگشته و تفریحات عادیش برگشته، به باشگاه رفتنش، به چیزهای مختلفش برگشته و دیگه کم کم داره بساطش رو از جایی که قبلا خارج شده بوده و به یه ضرورتی وارد شده بوده خارج شده، خارج میشه یا حداقل مصرفش کم میشه. نشانه اولیه‌اش هم اینه که ما در اواخر سال میلادی گذشته، شاید جناب بفرم تایید بفرمایید، یه موج اخراج نیروی انسانی در جهان تو حوزه بازی رایانه‌ای داشتیم.
خیلی
یعنی خیلی هم جدی بود، یعنی این چیز نبود که مثلا ما تصور بکنیم که حالا یه با یه دونه اتفاق افتاده دیگه، دو یه شرکت بزرگ 200 نفر رو گفته نیام. به عنوان یک جریان کلی در جهان، حالا نمیدونم تو ایران هم اتفاق افتاد یا نه، من برداشتی ندارم، ولی تو جهان این اتفاق افتاد که به هر حال خیلی از کمپانی‌های بزرگ و قدیمی بازی‌سازی بسیاری از بخش‌های نیروی انسانیشون رو تعطیل کردن، یا در واقع آدم به دلیل همون عرضی که خدمتتون عرض کردم ورودی از خروجی کمتر شد و خروجی بیشتری پیدا کرد و افرادی که خارج می‌شدن این بازی کردن. این اتفاق شاید میگم چون ما در حال کشف و جلو رفتنیم و هنوز خیلی چیزها رو داریم همینجوری تجربه میکنیم، شاید مثلا در 5 سال آینده اگر ادامه پیدا بکنه و شرایطی مقداری به همین حالت بمونه، خیلی از بچه هایی که رفتن هم بالاخره اونور خودش، ما با توجه به بحث هوش مصنوعی بسیار از مشاغل داره از بین میره، اونور هم در واقع اینجوری نیست که الان منتظر باشن نیروی انسانی ما بره اونجا رو راه بندازه. به محض اینکه مثل یادتون باشه یه موقعی ژاپن میرفتن کارگرای خیلی زبده ایرانی و بعدش هم که کارشون راه افتاد سر اینا رو برگردوندن، گفتن کارمون تموم شد باشه. به نظر میرسه ما باید یه نیم نگاهی هم به موج بازگشت تو این حوزه داشته باشیم، که این شاید در واقع برای افرادی که میخواهن وارد این قصه بشن خبر خوبی نباشه. و ما نکته‌ای که من به نظرم میرسه به عنوان کلان این قصه، یعنی یه چیز کوتاه مدت عرض نکنم که مثلا بگم که بر اساس یک مثلا همون خوشبینی علکی یا حرفای نش، ما باید آقای عزیز این مسئله رو بیایم زنجیره ارزش حوزه صنعت بازی رایانه‌ای رو باز تعریف کنیم و جایگاه هر فردی رو و هر نهادی رو توش مشخص بکنیم. الان من در بسیاری از در واقع بخش‌های شرکت‌های بازی رایانه‌ای می‌بینم که به دلیل همین خروج شدیدی که در این چند ساله کرونا مخصوصا به بعد چه فیزیکی چه غیر فیزیکی در واقع نیرو انسانی زبده‌شون رو داشتن، دوستان مجبور به حوزه آموزش هم خودشون شدن. یعنی خب مثلا کار این آموزش نبود ولی داره آموزش هم
بله، بله.
داره در فراتر از مرکز آموزش داره به عنوان مرکز رشد هم باز عمل میکنه، یعنی یه جایی که مثلا یه خانه خلاقی که باید یه عده بیان مشقای غلط و درستشون رو اونجا خط بزنن، منتور یا به فارسی رهیار داشته باشن بیاد کمکشون بکنه، اینا میبینی که این فرد مجبور شده که داره هم آموزش بده هم مرکز روش آزمون خطا بده و بعد بیاره اینها رو به عنوان آدم های زبده غربالشون کنه، تازه اینا پرش کنن و یکی در میونن برن تو کشورهای مثلا بیهنر اطراف که فقط پول دارن و میخوان از نیروی انسانی در واقع زبده استفاده بکنن و حالا بر دلیلی خودشون زیر بار کار شونشون رو نمیدن. این اتفاق من به نظرم مهمترین راه حلی که باید شاید اینجا کلمه بنیادم به نظر میرسه و مشخصا شغل خود من توی بنیادی بحث آموزش و پژوهش هست یه مقدار خودش رو نشون میده، اینه که باید یک نقشه بزرگ یا یه نقشه راه بزرگی که جایگاه آموزش، جایگاه رشد دادن و جایگاه بهره‌گیری از محصول آموزش و رشد دادن که در اون شرکت هاست، یعنی مثل رابطه صنعت و دانشگاه، مثل رابطه پارک‌های علم و فناوری و صنعت، مثل رابطه دانشگاه و پارک‌های علم و فناوری، یک نقشه راهی دربارش بین شرکت‌های بزرگ که مصرف کننده منابع انسانی هستن و بنیاد و جاهایی که تولید کننده این منابع انسانی هستن، یا در واقع فضای مثل معاملت علمی ریاست جمهوری که تو پارک‌های علم و فناوری برای اینا مرکز رشد می‌ذارن و در واقع آزمون و خطای اینها رو هزینه‌شون می‌پردازن، یه هماهنگی باید وجود داشته باشه که این هماهنگی تا میتونه بارهای آموزش و آزمون و خطا رو از رودوش شرکت ها برد. وقتی که آقای بهفر، وقتی که آقای زهتابی، وقتی آقای عزاریان و بزرگان بازیسازی، آقای مهدی است، بزرگان بازیسازی کشور، آقای صادق، اینها دغدغه اینو نداشته باشن که از کجا در واقع نیروی انسانی بگیرن و منم دغدغه نداشته باشم که هر تعدادی که نیروی انسانی در واقع تربیت کنم براش آیا کاری وجود داره یا کاری وجود نداره، بعد از آزمون‌های مختلف و بعد از کارهای مختلفی که توی مراکز رشد و فناوری معاملت علمی تمرینش رو میکنن، فضاش رو ایجاد میکنن، ماها تو کار هم دیگه نیای، ما به قول شما میتونیم خوشبین باشیم که یه عده‌ای از اینا رو حتی اگه جایگاهی برای رشدشون تو اینجا نداشتیم درآمد دلاریشون رو استفاده بکنیم. میگه خب حالا من الان اگه چیز نباشه آقای بهفر مثلا دو تا کنسرسیوم خارجی هم ارتباط دارن، دو تا مثلا میتونن به اینها در منزلشون کار بدن که درآمد دلاری داشته باشن و تو وضعیت اشتغال ما یه گامی برداشته بشه برای اینکه بچه‌ها در واقع سرخورده نشن تو صفه پزشکی، تو صف کنکور پزشکی پیر نشن، خودکشی نکنن و مسائل دیگه.
بلغن.
آقا تو دلاری میتونی، تو لازم نیست بری تو فلان در واقع اپلیکیشن گرفتن تاکسی وایسی و تو به عنوان دکتر منتظر تماس تلفنی یه نفر باشی 15 تومن، تو میتونی بیا اینجا درآمد ارزی داشته باشی و تو خونت و از کشورت و از خانوادت هم جدا نشی. من به نظرم این احتیاج به نقشه راه داره و این نقشه راه هم کاملا عملیاتیه، چون احتیاج به دخالت هیچ نهاد دیگه نداره، یعنی نه مصوبه مجلس میخواد نه حتی بودجه آنچنانی میخواد. ماها باید در بین بنیاد و بین معاونت علمی و بین بازیسازها یک تفاهم و توافقی روی یک نقشه راهی به وجود بیاد که جریان ورود و خروج و استفاده و حتی صادرات نیروی انسانی مهارتمند تو این نقشه جایگاهش مشخص باشه. این اتفاق که بیفته هم هزینه‌های شما کمتر میشه، هم جاهایی که مثل معاملت علمی نمیان هزینه‌های آنچنانی بکنن، همه ما داریم همزمان آموزش میدیم، همه ما هم همزمان داریم آزمایش میکنیم و همه ما همزمان میخوایم تولید بکنیم، تولید رو به بخش خصوصی و مردمی بسپریم، یا های تو برو مردمی هستی برو کارتو انجام بده. آقا آموزش احتیاج به سرمایه‌گذاری داره، دولت بیاد زیر بارش تو آزمون خطا معاملت علمی که وظیفه ذاتیش در واقع این فضای دانش بنیاناست بیاد هزینه‌های این فضای رو تامین بکنه. این اتفاق سگانه که بیفته من به نظرم خیلی میشه هزینه‌ها رو پایین آورد و این کاملا عملیاتی هم
و واقعا طبق فرمایش شما به بودجه آنچنانی نیاز نداره، ولی خب رسیدن به این نقشه راه هم با شکل و شمایل کارهای عمومی ما که برای حالا چه اون نقشه جامعه مهندسی فرهنگی چه دیگره نقشه‌هایی که کشیده شده، زمان بر بودنه و عدم تطبیق سرعت رشد یا نگاه معالندیش همیشه خودش به یک آسیب بدل شده، ولی این میتواند در حقیقت یک پیشنهاد بسیار بسیار جذاب باشه در هر سه مؤلفه که شما بهش اشاره کردید، یعنی مسئله آموزش، مسئله تولید و البته حتی صادرات نیروی مهارت محور. من واقعا می‌خواستم 20 45 دقیقه یک نقطه میان فرمان شما بذارم که 8 دقیقه پایانی دو بازه زمانی 4 دقیقه باشه. آره به قول معروف گفتنی، ولی دیدم که حیف کلام شما قطع بشه. این 4 دقیقه پایانی جناب مهندس بهفر عزیز تام و تمام در اختیار شما، چه برای ارائه راهکار، چه اگر شما هم نگاه تطبیقی دارید به آنچه که در کشور ما هست یا نمونه های موفقی که خارج از کشور داشتیم. هم بفرمایید قربان.
سلامت باشید. عرض کنم خدمت شما که من خیلی درست و غلط نمیدونم، نمیتونم بگم. من معمولا میگم که اول ببینیم چی میخوایم،
بله،
یعنی انتظار چیه، و بعد بر اساس اون معلوم میشه که چه چیزی ما رو با اون انتظار میرسونه یا اون انتظار دور میکنه. ما اگر از صنعت گیم فرهنگ میخوایم، به نظرم صرفا فرهنگی میبینیم و محتوا میخوایم، نگاه یک جور میتونه به مسائل، به حل مسئله باشه. اگر صنعت رو تأمین نیاز داخلی و عدم نیاز به در حقیقت تأمین از طریق محصولات خارجی میخوایم، یعنی صرفا میگیم آقا یه مصرفی، یه بازار مصرفی داریم، ترجیح میدیم با محصولات خودمون تأمینش بکنیم صرفا، این یه روی کرده دیگه داره. بله. اگر که بحث اقتصاد داریم، اتفاقی که برای کشور ترکیه افتاده و صنعت گیم فوق‌العاده اونجا داره به اقتصاد کشور کمک میکنه خیلی جدی، ترکیه‌ای که اون زمانی که بنیاد ملی بازی ایرانی را افتاد و ما موقع بالاخره یه گوشه کار کمک میکردیم، اصلا ترکیه بازی سازی نداشت و سالها بعد بازی سازی رو شروع کرد، الان معروف شده به سیلیکون ولی گیم، یعنی اصلا یه جای بهشت بازی سازی داره میشه و شده توی یه سری از ژانرها. ما چی میخوایم؟ یعنی اصلا توقع کشور ما از صنعت گیم چیه؟ یعنی اول باید اینو بدونیم تا بعد بشه جوابشو بدیم، چون ممکنه تو بعضی از حالتها بگیم خوبه دیگه اوضاع، همین که الان داریم استفاده میشه. مسئله اینه که اگر ما صنعت گیم رو یکی از راه‌های برون رفت از مشکلات اقتصادی میدونیم، بگیم آقا اینم میتونه، انقدی قدرت داره که میتونه یه بخشی باری رو برداره از دوش کشور، این مدل فوج رفتن ولو به این که دو سال دیگه هم برگردن، دو سال دیگه دیگه به درد نمیخوره. در نگاه کلان خوبه بگیم آقا خب آدم میرن میان اینا، حالا من خیلی مطمئن نیستم، منم واقعا هیچ ایده‌ای ندارم که برمیگردن برنمیگردن، چون مشکلات صرفا صنعت گیم نیست که، اون کسی که مهاجرت کرده لزوما با علاقه مهاجرت نکرده، چالش های دیگه ای داشته، خیلی هم شاید موضوع اصلا این بحث نیست. اما وقتی آدم رفته، حالا تا هم برگرده، این مهاجرت معکوس اتفاق بیفته، ما یه عالمه زمان از دست دادیم، یه عالمه بازار از دست دادیم، یه عالمه فرصت از دست دادیم.
نه تایید نکردم به عنوان یه ملاحظه ارز کردم.
میگم من فکر میکنم که اگر ما صنعت گیم و راهگشا توی چیزایی میدونیم، مصرف داخل رو تامین کنه، مصرف داخل رو با تولید داخل هم تامین کنه، نه با هر زائق ساز بیرونی،
بله،
و هم بتونه اقتصادمون رو یه کمکی بکنه، امروز ترجیح داره به فردا برای راهکارهایی که جلوی رفتن این بچه ها گرفته شه. جلوی رفتن این بچه ها چجوری گرفته میشه؟ اولین قدم اینه که خود حاکمیت، میگم حاکمیت یعنی تمام زینفعان، یعنی تمام سیستم های دولتی و حکومتی و از هر جنس، آره یعنی اصلا بحث دولت فقط،
بله بله بله،
تمام حاکمیت اول به این باور برسد که صنعت گیم بسیار ضروریه برای کشور و من نمیخوام اجازه بدم این صنعت تضعیف شه.
متوجه.
وقتی این پیش فرض میاد تو ذهن قانونگذار، میاد تو ذهن مجری، میاد تو ذهن، اون وقت هر کسی نقش خودش رو برمی‌داره، یعنی قانونگذار میگه من مانع جلو پایینه چجوری بردارم، اینو میکنمش قانون تو مجلس. سیستم مثلا آموزشی کشور یا آموزشی بنیاد میگه من الان چیکار کنم این مسئله چی بشه، میام به سمت اینکه تصمیم درست آموزشی بگیرم. اجرا چی؟ به هر حال به نظرم این مسئله‌ای که یک جا بتونه مشکل رو رفع بکنه نیست، و من برای اینکه حالا صحبتم رو خاتمه بدم، ناامید نیستیم از وضعیت فعلی، اما فکر میکنم که تا وقتی که این دغدغه به طور یکسان در ذهن تمام مسئولین و دلسوزان کشور واقعا به عنوان یک دغدغه یکسان نشود و به یک چشم انداز واحد نرسند، به نظرم
مسئله حل. در خلال فرمایش شما، من به عنوان جمله پایانی در حقیقت از این فرمایش شما وام میگیرم که امروز هنوز چون این دغدغه به شکل یکسان میان همه عوامل، عزیزان، دستاندرکاران، برنامه‌ریزان شکل نگرفته، به همین وضع موجود راضی هستند، چون اون نگاه مالندیشه شکل نگرفته و فراز و فرودها رو به سبب این آسیب در جریان شناخت در حقیقت مشاهده است. بسیار بسیار بحث گرمی بود، عمیقا در مقام شنونده عرض میکنم. از شما جناب مهندس بهفر نازنین، جناب دکتر دهنادی عزیز فراوان آموختم و فکر کنم بسیار از مؤلفه‌های عزیزان خودش میتونه یک تیتر برای شب‌های آتی باشه. جناب دکتر محمد صادق دهنادی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، و جناب مهندس محمد مهدی بهفر، مدیر عامل محترم استودیو بازی‌سازی مدریک و از پیشکسوتان صنعت بازی سازی، که در بحث امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت راه‌های مقابل با مهاجرت بازی‌سازان شرف حضور داشتن در استودیو، سپاسگزارم و بار دیگر هم آرزومند قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در این شب‌های ماه مبارک رمضان هستم. تا فرصت شنیدار بعد، یا علی، خدا نگهدار. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صف حشر، قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
ساعت 20:56 دقیقه، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست، اما در این لحظه میان برنامه در ساعت خوشید آماده است که همکارانم در پخش رادیو گفتگو برای شما آماده کردن، با هم بشنویم.
در ساعت خوشید،
اون عشقی که مولا به خدای تبارک و تعالی داشته است، که در آیه کمیل می فرماید، عرض می کند که من فرزند جهنم را بتونم تحمل کنم، ولی چطور فراق تو را تحمل کنم. اینا می شد کسی شعر بگرده، کسی نثر بگرده، که خطابه بخواند و بگرد چه، اما واقعیت این طور است. ماها این طور هستیم، امثال ماها این بودن که فراغ اصلش پیششون، فراغ از افتالا مطرح بوده است. فراغ به قدری که به آتش، به آتش جهنم، آتش جهنم غیر این آتش هاست، آتش جهنم قلبم می سوزنه، این قلب معنوی را می سوزند، علاوه بر این که جسم را می سوزند، در قلب انسان هم هست، وارد می شود، قلب معنوی انسان را هم می سوزوند. و ایشون میگن من فرزن او را تحمل کنم، اما فراغت او را چه کنم. این را هر کس پیش وجدان خودش حساب بکند که واقعا از فراغ هفت تا حالا یک لحظه شده است که تأثر پیدا کند که من فراغ دارم از سبتالا. اینها ادعاهاش خیلی آسون است، خیلی از دراویش ادعا کردن، خیلی از کسانی که اهل معرفتن ادعا کردن، اما واقعیت را انسان وقتی حساب بکند مسئله نیست.